سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران امروز شنبه به پایان میرسد. فدریکا موگرینی و وزیر خارجه آلمان بر حفظ برجام تاکید کردند. و مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید وقت آن است که ارتش ونزوئلا کار درست را انجام دهد. مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در حالی امروز شنبه به پایان میرسد که قرار است تا ساعاتی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تشکیل جلسه دهد. روز گذشته محسن رضایی دبیر این مجمع و تعدادی از امامان جمعه در مخالفت با این کنوانسیون و نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو به این کنوانسیون ها حمله کردند و تجمع های نیز در برخی از نمازهای جمعه برگزار شد. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند میگویند با پیوستن به این کنوانسیون ها راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه های مشابه مسدود می شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ با رد درخواست مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از اروپایی‌ها برای خروج از برجام گفت همراه با بریتانیا، فرانسوی‌ها و کل اتحادیه اروپا راه‌هایی را برای نگه داشتن ایران در توافق هسته‌ای تا به امروز پیدا کرده‌ایم. هایکو ماس تصریح کرد اروپا ایرانی بدون سلاح هسته‌ای می‌خواهد زیرا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این کشور را در منطقه می‌بیند، اما به گفته وی بدون برجام منطقه امن‌تر نخواهد شد و یک گام به رویارویی نزدیک می‌شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر بر تداوم توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد و گفت معتقدم اگر تلاش‌های اتحادیه اروپا و اعضایش به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیشتر از بین رفته بود. خانم موگرینی روز گذشته با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مونیخ دیدار کرد. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست ورشو با انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای ایران خواستار خروج اروپایی‌ها از توافق هسته‌ای شده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت اکنون وقت آن است که ارتش ونزوئلا کار درست را انجام دهد. آقای بولتون در حساب توییتر خود خطاب به ارتش ونزوئلا نوشت هنوز هم دیر نشده است که با دموکراسی، کمک‌های انسان دوستانه و آینده ونزوئلا همراه شوید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد نظام مالی بین‌المللی به روی نیکولاس مادورو رئیس دولت به گفته وی نامشروع ونزوئلا و نزدیکان او بسته می‌شود. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه تاکید کرد خان گوایدو رهبر مخالفان که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی وی را رئیس جمهور موقت می‌دانند می‌تواند با برگزاری انتخابات این کشور را در مسیر درست قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای تامین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک فرمان وضعیت اضطراری را امضا می‌کند.
So I'm going to be signing a national emergency.
فرمان وضعیت اضطراری به رئیس جمهور اختیار می‌دهد بودجه مورد نیازش را از محل‌های دیگر تأمین کند. نانسی پلیسی رئیس مجلس نمایندگان و جک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا اعلام کردند برای جلوگیری از تحقق این امر از تمام راه‌های قانونی استفاده خواهند کرد. با این خبر به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
خبر امروز. عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت در 55th کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی می شود. آیا آمریکا می تواند کشورهای جهان را مقابل ایران متحد کند؟ و گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان برای رسیدن به آزادی ایرانیانی که از مهاجرت می گویند. درود بر شما که همراهی مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بخش بزرگی از مقام‌های ارشد اروپایی عصر روز گذشته با سخنرانی وزیر دفاع آلمان در این کشور آغاز به کار کرد. در این کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به نمایندگی از ایران حضور دارد. تأکید بر جایگاه اتحادیه اروپا و همکاری با آمریکا از جمله موضوعات این کنفرانس است که به بحث گذاشته خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
Der deutsche Verteidigungshaushalt ist seit 2014
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر روز جمعه با سخنرانی اورسولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان در این کشور آغاز به کار کرد. در کنفرانس سه روزه مونیخ موضوعاتی مانند تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بخش بزرگی از مقام‌های ارشد اروپایی تنها یک روز پس از آن آغاز می شود که کنفرانس ورشو به ابتکار آمریکا در لهستان به کار خود پایان داد. هیچ مقامی از جمهوری اسلامی به ورشو دعوت نشده بود. اما برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شده است. محمد جواد ظریف در کنار ده‌ها مقام عالی رتبه سیاسی و امنیتی از سراسر جهان در این کنفرانس حضور پیدا می‌کند. از جمله این مقام‌ها و چهره‌های سیاسی می‌توان به آنگلا مرکل از آلمان، اشرف غنی از افغانستان و عبدالفتاح السیسی از مصر اشاره کرد. از ایالات متحده نیز علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور از جمله لینزی گراهام و نانسی پلوسی در این کنفرانس حضور خواهند داشت. گرد همایی مهم و معتبر کنفرانس امنیتی مونیخ تا روز یک شنبه 28 بهمن ادامه خواهد داشت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه. آقای شاهی، چقدر امکان داره که مقامات آمریکایی بتونن به خواستشون که اتحاد کشورها علیه ایران نزدیک بشن؟
ببینید، هنوز زمان آنچنانی از برگزاری کنفرانس ورشو نگذشته و همینطور که در کنفرانس ورشو هیئت حاکمه ایالات متحده سعی کرد که در واقع موضع خودش رو به اتحادیه اروپا نزدیکتر بکنه که فشارهای بیشتری رو اعمال بکنه روی جمهوری اسلامی ایران، بدون شک ایالات متحده از کنفرانس مونیخ هم استفاده کرد که پیرو همین سیاست سعی بکنه فشارها رو هم روی جمهوری اسلامی و هم روی در واقع کشورهای اروپایی بیشتر بکنه. اما با در نظر گرفتن واقعا وضعیت فعلی، من بعید میدونم که تغییرات چندانی در شرایط به وجود اومده باشه. اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده و عدم در واقع رغبت کشورهای اروپایی در شرکت کردن در کنفرانس ورشو به تنهایی میتونه ثابت بکنه که ایالات متحده چالش‌های بسیار جدی رو در پیش رو داره که بتونه در واقع مقامات اروپایی و کشورهای برجسته اتحادیه اروپایی رو قانع بکنه که حداقل از لحاظ رویکرد بتونن در واقع نزدیک‌تر باشن به ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی.
اشاره کردین که آمریکا به دنبال فشار بر روی ایران و کشورهای اروپایی هستش. فکر میکنید که ظریف در مقابل این همه فشار آمریکا و کشورهای عربی چه برگ برنده‌ای در این اجلاس خواهد داشت؟
من فکر میکنم که واقعا موضع ایران تغییر آنچنانی در چند ماه گذشته نکرده، علارغم تمام فراز و فرودهایی که مناسبات ایران و اروپا داشته. ما فراموش نکنیم که چند ماه گذشته برای مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بسیار دشوار بوده، فراتر از مسئله حفظ برجام مسائل مرتبط به برنامه موشکی ایران و همچنین مسائل مرتبط به اقدامات تروریستی در خاک اروپا، مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا رو شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند سال گذشته، در چند ماه گذشته و چند سال گذشته مشکل دار کرده. اما علارغم تمام این فراز و فرودها به نظر میاد که حداقل کشورهای برجسته اتحادیه اروپا روی موضع گذشته خودشون همزمان استوار هستند و اون هم در حفظ در واقع برجام است و با در نظر گرفتن این وضعیت و با در نظر گرفتن این موضع کشورهای برجسته اتحادیه اروپا به نظر من آقای ظریف به دنبال حفظ شرایط است. چون در شرایط فعلی اگر که آقای ظریف و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بتونن در واقع اروپا رو همچنان در صف خودشون در مقابل ایالات متحده نگه بدارن، بدون شک دستاورد کمی برای ایران نخواهد بود.
آقای شاهی سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص حمله به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در شرق ایران. وزیر اطلاعات و شماری از فرماندهان سپاه بر انتقام از عوامل این حمله تاکید کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات این حمله را به کسانی نسبت داد که آنان را ایادی استکبار جهانی و صهیونیست بین الملل توصیف کرد. وی افزود نیروهای وزارت اطلاعات از طراحان، عاملان و حامیان این حمله انتقام خواهد گرفت. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و سانسور گسترده یک سریال ویژه شبکه نمایش خانگی در ایران باعث اعتراض بازیگران آن شده است. ساعد سهیلی بازیگر سریال نهنگ آبی که تاکنون چند قسمت از آن در ایران به بازار عرضه شده اعلام کرد که بعضی قسمت‌ها بیش از 20 دقیقه سانسور شده‌اند. این سریال ساخته فریدون جیرانی است. سیومین سالگرد فتوای قتل سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی او رو بار دیگر به صدر خبرهای روز برد. این رمان پس از صدور فتوا به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های قرن بدل شد، اما در ایران همچنان ناخوانده مانده. به همین بهانه و برای آگاهی بیشتر از این کتاب همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، چرا فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد؟
خب در رمان آیات شیطانی تکنیک‌های گوناگون رو سلمان رشدی خلاقانه تلفیق کرده، از جمله تکنیک معروف به رالیز جادویی، یعنی تلفیق تخیل واقعیت به نحوی که از اینام روشن نیست، و بعد هم با آوردن اشخاص با، یعنی به داستان کشیدن شخصیت‌های تاریخی و اتفاق‌افتادهای تاریخی، البته در تلفیق و تخیل خودش. حالا یکی از تم‌هایی که او بهره گرفته از این رمان داستان معروف قرانیق هستش. این داستان در معتبرترین آثار مذهبی از جمله تاریخ طبری و یعنی قدیمی‌ترین و معتبرترین آثار مذهبی از جمله تاریخ طبری نوشته شده. داستان این هستش که محمد وقتی در مکه بود، در اقلیت بود در دور اول مکه، او راه سازش با بت‌پرستان رو پیش گرفت. بنابراین در سوره نجم وقتی که به 3 تا از بت‌های بت‌پرستان مکه اشاره کرد، گفتش که اینها به اصطلاح مرغان بلند پرواز هستند که شفاعت اینها به شفاعت اینها میشه امید داشت و در نتیجه به نوعی اون بت‌ها رو به رسمیت شناخت. بعدن که خب حالا موقعیت عوض شد، چاد قدرت بیشتری گرفت یا با انتقاداتی مواجه شد از طرف پیروانش، گفتش که این آیه ها رو شیطان به صورت جبرائیل در آمده و این آیه رو در دهن من گذاشته، بنابراین از قرآن ها حذف شد. این داستان ثبت شده در اسناد تاریخی، اما این دو تا مشکل ایجاد میکنه. یکی اینکه عصمت پیغمبر رو زیر سوال میبره، یکی اینکه شیطان بتواند آیه بر دهان پیغمبر بسیار جاری بکنه، میشه این سوال مطرح که شاید برخی دیگه آیه ها هم کار شیطان باشه. در نتیجه این داستان به تدریج حذف شد و مسلمانان معتقدند که این اتفاق رخ نداده. حالا رخ داده یا نداده ما نمیتونیم ثابت بکنیم، اما رشدی این رو گرفته و در بخشی از داستان خودش اونجا که میخواد به اصطلاح در هم بافتگی شیطان و خدا در وجود آدمی نشون بده، از این تم استفاده کرده. این تم خب طبیعتاً سبب پیغمبر طلب شد از طرف مسلمانان و از طرف دیگه این مسئله اساس دیگری هم وجود داره و اون این هستش که در دنیای غرب شما میتونید از داستان‌های مذهبی رو بازآفرینی هنری بکنین، آثار هنری بر اساس اونها خلق بکنین، اما در اسلام ممنوع هست این کار. یعنی هنرمندان مسلمان اجازه ندارن که شخصیت‌های مقدس اسلامی رو وارد داستان یا نقاشی یا اصولا وارد آثار هنری بکنن و در این یک ممنوع هست. به همین دلیل هم مجسمه‌سازی نقاشی ممنوع بوده و بعد هم از طرف دیگه خب در این داستان خمینی هم هست و شخصیت منفی از او تصویر شده در آیات شیطانی. اینها خب طبیعتاً با اعتقادات خمینی در تضاد بود. از طرف دیگه خمینی در اون موقعیت می‌خواست رهبری جهان اسلام رو بگیره، با عربستان رقابت بکنه. مجموع اون سنت اعتقادی مسلمانان و هدف‌های سیاسی خمینی سبب صدور فتوا شد.
برگردیم به خود کتاب، رمان آیات شیطانی به نظر شما از منظر ادبی چه جایگاهی داره؟
اغلب منتقدان این اثر یکی از خلاقانه ترین آثار ادبیات جهان میدونن. در این به اصطلاح رمان رشدی تونسته تکنیک های مختلفی با هم تلفیق بکنه، چشم انداز های تازه در فرم و ساختار خلق کرده، زبان انگلیسی رو به قول خود اونها معنی کرده. میدونید که رشدی قبل از اونم به خاطر که نوشتن کتابای مثل بچهای نمیشه بشر بسیار مشهور بود و با این رمان میرفت که نوبل بگیری، که البته دیگه این به خاطر ترس از مسلمانان مرتفی شد. اما رمان از لحاظ جنبه ادبی خودش رمان بسیار خوب و زیبایی هستش که متاسفانه سایه فتوا بر سرش افتاد.
آقای سرکوی، سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. پنجشنبه شب آسمان شهر لابلند در فنلاند شاهد پدیده زیبا و خیره کننده شفق قطبی بود. این پدیده زیبای طبیعی حدود 30 دقیقه به طول انجامید. پدیده شفق قطبی هنگامی رخ می‌دهد که نور در بالای قطب مغناطیسی زمین در نیمکره های شمالی و جنوبی به دام می‌افتد و شفق شمالی را در شمال و شفق جنوبی را در جنوب به وجود می‌آورد. شفق قطبی باعث پدید آمدن طیفی از رنگ‌ها به ویژه سبز کمرنگ و صورتی در آسمان می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان مبارزه با قهرمانان جدایی کشورش دچار مصدومیت شد. رئیس جمهوری روسیه پس از شرکت در مذاکرات سه جانبه سوچی در خصوص بحران سوریه در جلسه تمرینی تیم ملی جدایی کشورش حضور یافت و به سراغ قهرمان جدایی روسیه رفت و در رقابت تمرینی با او از ناحیه انگشت آسیب دید. آقای پوتین با وجود مصدومیت به مبارزه‌اش با دارنده مدال طلای المپیک ادامه داد. چین کمپ‌های مستقر در بخشی از کوه اورست را که در این کشور قرار دارد به روی بازدید کنندگانی که اجازه صعود به این کوه را ندارند بسته است. دلیل انجام این اقدام غیر معمول از سوی مقامات چینی جلوگیری از افزایش و تولید زباله در این بخش اورست بوده است. بنابر این محدودیت گردشگران معمولی می توانند تنها تا ارتفاع حدود 5200 متری اورست بالا بروند. در حالی که کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه روز پنجشنبه در ورشو پایان یافت، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را نشست از پیش شکست خورده خواند، ولی آمریکا و لهستان میزبانان نشست ورشو این کنفرانس را تاریخی و پربار خواندند. در همین حال بحث کاربران هم در این باره ادامه دارد. همان عسکری گزارش می‌دهد.
کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور هیئت‌های نمایندگی بیش از 60 کشور جهان در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست هیچ اشاره‌ای به کشور خاصی نشده. برگزار کنندگان نشست در کنفرانس‌های مطبوعاتی اما بارها از ایران نام بردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نشست ورشو رو نشست از پیش شکست خورده و بیانیه پایانی اون رو سندی بی‌خاصیت توصیف کرده. این توضیح رو هم بدم که برخی پیشتر نشست ورشو رو با کنفرانس گوادلوب مقایسه کرده بودند که در 25 تا 27 دی ماه 1357 بین 4 کشور بریتانیا، آمریکا، آلمان غربی سابق و فرانسه در جزیره گوادلوب برگزار شد و طی اون 4 قدرت غربی تصمیم گرفتن که به حمایت از محمد رضا شاه پهلوی پایان بدن و مقدمه ایجاد شد برای پیروزی انقلاب 57. حالا کامبیز نوشته نشست ورشو گوادلوب نبود، اما نمیتوان آن را دست کم گرفت. با توجه به اجماع کشورهای حاضر در نشست به نظر میرسد که کار برای جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد. صفحه وزارت خارجه آمریکا در توییتر هم این نقل قول از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را مهم دونسته. در نشست ورشو گفتگوهای بی‌پرده و خوبی درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، توسعه موشکی، جرایم سایبری، نقض حقوق بشر و غیره داشتیم. همونطور که به همکارانم گفتم، سخت است که بدون اسم بردن از رژیم ایران درباره این مسائل صحبت کنیم. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم یک نقل قول دیگه از آقای پومپئو رو هم مهم دونستن که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته بود:
ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفتیم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید.
کاربر دیگر نوشته: من خودم از منتقدهای جدی نظام هستم و هیچ دلخوشی ازشون ندارم. خیلی هم ضربه خوردم از دولت قبلی، ولی نمیفهمم چرا باید یک عده بشینن در مورد کشور ما تصمیم بگیرن و بدتر این که یک عده ایرانی هم این کار رو حمایت میکنن. اگه قرار اصلاحی هم صورت بگیره باید توسط مردم باشه، به نوشته این کاربر، نه اجنبی. و در نهایت کاربری در پاسخ به کسانی که نوشتن آمریکا در نشست ورشو منزوی شده، این عکس رو از همین نشست منتشر کرده و نوشته: هر وقت گفتن آمریکا منزویه، پرچم این 64 کشور و این عکس به یادتون بیاد.
صدها ایرانی به دنبال زندگی بهتر در سفر از فرانسه به بریتانیا با گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان جان خود را به خطر می‌اندازند. رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند شرایط کنونی ناشی از برگزیت، یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، اما مهاجران تحریم‌های آمریکا و حکومت دینی ایران را دلیل اصلی این وضعیت می‌دانند. خبرگزاری رویترز گزارشی را در همین رابطه منتشر کرده که برگردان فارسی اون رو با هم می‌بینیم.
ایرانیان برای مهاجرت به بریتانیا جانشان را کف دست می‌گذارند. صدها شهروند ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. قاچاقچیان انسان به فردین غلامی گفتند که یک قایق ماهیگیری او را نیمه شب از فرانسه به انگلیس خواهد برد. اما سر قرار فقط یک قایق بادی خالی منتظرش بود. او مجبور بود به همراه 5 پناهجوی ایرانی دیگر در یک شب زمستانی سوار بر یک قایق بادی از یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان عبور کند. او به رویترز گفت $18,000 به قاچاقچیان انسان پرداخت کرده است.
بعضی وقتا مثلا می‌دیدی کشتی‌های بزرگ که میومد، واقعا یعنی از مشخص بود دیگه، اینا وحشت می‌کردی. و بعضی وقتا مثلا سطح آب یه جوری می‌شد که مثلا روبروی تو باز نمی‌دیدی. سخت بود شرایطش.
نمی‌شه اصلا گفت که به چه شکلی، چون واقعا یک کابوسه. ما مرگ بارها دیدیم توی این 4 ساعت. توی این 4 ساعت واقعا شاید بگم 4 ماه گذشته.
یک چنین سفرهای قاچاقی پدیده جدیدی هستند. دولت بریتانیا میگوید ایران مبدأ بیشتر پرونده‌های پناهجویی بوده است و صدها تن از ایرانیان ظرف 3 ماه گذشته به بریتانیا وارد شدند. رسانه‌های بریتانیا این افراد را متهم می‌کنند که در آستانه برگزیت و بسته شدن درها خود را به خاک بریتانیا رساندند. شرایط اجتماعی دشوار به علاوه هزینه‌های بالا و کاهش فرصت‌ها انگیزه پناهجویان ایرانی برای ترک وطن است. به ویژه از سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از خروج از برجام تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد.
از همه جا ما که عمرمون رو تحت فشار و ظلم بودیم، دیگه به اینجامون رسید، مجبور بودیم حالا یه باره یا موفق میشیم میریم یا دیگه تموم میشه.
آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد در سال 2018 میلادی بیش از 21 هزار پناهجوی ایرانی به رغم تمامی خطرها در جستجوی زندگی بهتر تقاضای پناهندگی کردند.
از پناهجویان ایرانی که بگذریم، روزنامه های صبح شنبه رو ورق میزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی با تیتر مردم گرفتار گرانی نوشته که مردم امسال شب عید متفاوتی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند، چرا که به نوشته این روزنامه علاوه بر این که مردم دچار مشکل هستند در تأمین کالاهای اساسی خودشون، این گرانی‌های چند برابری هست. به نوشته این روزنامه نسبت به سال گذشته به سایر بازارها هم سرایت کرده. یکی از بازارهایی که این روزنامه در این گزارش بر اون تمرکز کرده بازار پوشاک هست. نوشته که بازار پوشاک معمولا در آستانه سال نو دچار رونق هست و مردم میرن و پوشاک خریداری میکنن، اما امسال به دلیل گرانی ها این وضعیت بازار پوشاک با رکود مواجه هست. تاکید کرده این روزنامه از قول فعالان صنف تولید کننده پوشاک که طی چند ماه گذشته حدود 50% تولید کنندگان متوسط و کوچک پوشاک در ایران ورشکست شدند یا کار تولید رو متوقف کردند و تولید کنندگان بزرگ پوشاک هم به نوشته این روزنامه مجبور شدند که پوشاک عرضه شده از سوی خودشون به بازار رو چند برابر کنند. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده چند برابر شدن مواد اولیه تولید پوشاک هست در ایران. به نوشته جهان صنعت بین 2 تا 6 برابر شده قیمت برخی از مواد اولیه تولید پوشاک. و البته این روزنامه نوشته کالا پوشاک خارجی هم که با قیمت دلار محاسبه میشه و اون هم چند برابر شده. در نتیجه مردم برای تأمین پوشاک مورد نیاز در آستانه سال نو هم با مشکلات تازه‌ای مواجه هستند. همین روزنامه در تیتر 1 خبر داده که موج جدید تورم در راه است، چرا که نوشته این روزنامه و به گفته کارشناسان اقتصادی که این روزنامه باهاشون مصاحبه کرده خروج نقدینگی با سررسید گواهی سپرده بازار رو به هم می‌ریزه و نقدینگی که نوشته این روزنامه تا مرز 1,700 میلیارد تومان رسیده باز هم بیشتر خواهد شد. حتی آقای محمد قلی یوسفی تأکید کرده که آقای روحانی و دولت او سیاست‌های شکست خورده اقتصادی رو هی تکرار می‌کنن و سعی می‌کنن که با دخالت در اقتصاد سر و سامانی بدن به وضعیت. این وضعیت سبب بحران بیشتر و موج جدید تورم شده. روزنامه قانون هم امروز گزارشی داره درباره سفر جنجالی محمد علی جزائری امام جمعه اهواز و نماینده آقای خامنه‌ای در خوزستان به انگلیس که اول گفته شده بود مذهبی هست، حالا ایشون گفته که اونجا یک بخشش درمانی هم بوده، به پزشک هم مراجعه کرده. دستبوسی ها رو هم عکسش رو منتشر کرده. به شدت این روزنامه انتقاد کرده نسبت به این رفتارهایی که شده و حتی خودروی بنز آقای محمد علی موسوی جزائری امام جمعه اهواز و نوشته که استان خوزستان استان ثروتمند اما محرومی هست، ولی امام جمعهش این گونه راهی انگلیس شده برای درمان و این گونه هم با دستبوسی به اهواز بازگشته.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. امانا
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با خبرهای اخبار ایران و جهان.
مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران امروز شنبه به پایان می‌رسد. فدریکا موگرینی و وزیر خارجه آلمان بر حفظ برجام تاکید کردند. و مشاور امنیت ملی آمریکا می‌گوید وقت آن است که ارتش ونزوئلا کار درست را انجام دهد. مهلت گروه ویژه اقدام مالی FATF به ایران برای پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در حالی امروز شنبه به پایان می‌رسد که قرار است تا ساعاتی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره تشکیل جلسه دهد. روز گذشته محسن رضایی دبیر این مجمع و تعدادی از امامان جمعه در مخالفت با این کنوانسیون و نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو به این کنوانسیون ها حمله کردند و تجمع هایی نیز در برخی از نمازهای جمعه برگزار شد. مخالفان پیوستن ایران به مقررات FATF که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند میگویند با پیوستن به این کنوانسیون ها راه برای اعطای کمک مالی به حماس، حزب الله لبنان و گروه های مشابه مسدود می شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ با رد درخواست مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از اروپایی ها برای خروج از برجام گفت همراه با بریتانیایی ها، فرانسوی ها و کل اتحادیه اروپا راههایی را برای نگاه داشتن ایران در توافق هسته‌ای تا به امروز پیدا کرده ایم.
Ob die internationale Zusammenarbeit in internationalen Organisationen funktioniert.
هایکوماس تصریح کرد اروپا ایرانی بدون سلاح هسته‌ای می‌خواهد، زیرا فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده این کشور را در منطقه می‌بیند. اما به گفته وی بدون برجام منطقه امن‌تر نخواهد شد و یک گام به رویارویی نزدیک‌تر می‌شود. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر بر تداوم توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد و گفت معتقد اگر تلاش‌های اتحادیه اروپا و اعضایش به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیشتر از بین رفته بود. خانم موگرینی روز گذشته با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مونیخ دیدار کرد. مایک پنس روز پنجشنبه در نشست ورشو با انتقاد از سیاست‌های منطقه ایران خواستار خروج اروپایی‌ها از توافق هسته‌ای شده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت اکنون وقت آن است که ارتش ونزوئلا کار درست را انجام دهد. آقای بولتون در حساب توییتر خود خطاب به ارتش ونزوئلا نوشت هنوز هم دیر نشده است که با دموکراسی، کمک‌های انسان دوستانه و آینده ونزوئلا همراه شوید. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد نظام مالی بین‌المللی به روی نیکولاس مادورو رئیس دولت به گفته وی نامشروع ونزوئلا و نزدیکان او بسته می‌شود. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه تاکید کرد خوان گوایدو رهبر مخالفان که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی وی را رئیس جمهور موقت می‌دانند می‌تواند با برگزاری انتخابات این کشور را در مسیر درست قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک فرمان وضعیت اضطراری را امضا می‌کند.
So I'm going to be signing a national emergency.
فرمان وضعیت اضطراری به رئیس جمهور اختیار می‌دهد بودجه مورد نیازش را از محل‌های دیگر تأمین کند. نانسی پولیسی رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا اعلام کردند که برای جلوگیری از تحقق این امر از تمام راه‌های قانونی استفاده خواهند کرد. خب در اینجا رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
خبر امروز. عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت در 55مین کنفرانس امنیتی مونیخ بررسی می شود. آیا آمریکا می تواند کشورهای جهان را مقابل ایران متحد کند؟ و گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان برای رسیدن به آزادی ایرانیانی که از مهاجرت می گویند. دور بر شما که همراهی مجله صبحگاهی هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بخش بزرگی از مقام‌های ارشد اروپایی عصر روز گذشته با سخنرانی وزیر دفاع آلمان در این کشور آغاز به کار کرد. در این کنفرانس محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به نمایندگی از ایران حضور دارد. تأکید بر جایگاه اتحادیه اروپا و همکاری با آمریکا از جمله موضوعات این کنفرانس است که به بحث گذاشته خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی طاهباز.
Der deutsche Verteidigungshaushalt ist seit 2014
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر روز جمعه با سخنرانی اورسولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان در این کشور آغاز به کار کرد. در کنفرانس سه روزه مونیخ موضوعاتی مانند تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ با حضور بخش بزرگی از مقام‌های ارشد اروپایی تنها یک روز پس از آن آغاز می شود که کنفرانس ورشو به ابتکار آمریکا در لهستان به کار خود پایان داد. هیچ مقامی از جمهوری اسلامی به ورشو دعوت نشده بود. اما برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شده است. محمد جواد ظریف در کنار ده‌ها مقام عالی رتبه سیاسی و امنیتی از سراسر جهان در این کنفرانس حضور پیدا می‌کنند. از جمله این مقام‌ها و چهره‌های سیاسی می‌توان به آنگلا مرکل از آلمان، اشرف غنی از افغانستان و عبدالفتاح السیسی از مصر اشاره کرد. از ایالات متحده نیز علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور از جمله لینزی گراهام و نانسی پلوسی در این کنفرانس حضور خواهند داشت. گرد همایی مهم و معتبر کنفرانس امنیتی مونیخ تا روز یک شنبه 28 بهمن ادامه خواهد داشت. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش و در دقایق پیش رو همراه هستیم با افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه. آقای شاهی، چقدر امکان داره که مقامات آمریکایی بتونن به خواستشون که اتحاد کشورها علیه ایران نزدیک بشن؟
ببینید، هنوز زمان آنچنانی از برگزاری کنفرانس ورشو نگذشته و همینطور که در کنفرانس ورشو هیئت حاکمه ایالات متحده سعی کرد که در واقع موضع خودش رو به اتحادیه اروپا نزدیکتر بکنه که فشارهای بیشتری رو اعمال بکنه روی جمهوری اسلامی ایران، بدون شک ایالات متحده از کنفرانس مونیخ هم استفاده کرد که پیرو همین سیاست سعی بکنه فشارها رو هم روی جمهوری اسلامی و هم روی در واقع کشورهای اروپایی بیشتر بکنه. اما با در نظر گرفتن واقعا وضعیت فعلی، من بعید میدونم که تغییرات چندانی در شرایط به وجود اومده باشه. اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده و عدم در واقع رغبت کشورهای اروپایی در شرکت کردن در کنفرانس ورشو به تنهایی میتونه ثابت بکنه که ایالات متحده چالش‌های بسیار جدی رو در پیش رو داره که بتونه در واقع مقامات اروپایی و کشورهای برجسته اتحادیه اروپایی رو قانع بکنه که حداقل از لحاظ رویکرد بتونن در واقع نزدیکتر باشن به ایالات متحده برای اعمال فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی.
اشاره کردین که آمریکا به دنبال فشار بر روی ایران و کشورهای اروپایی هستش. فکر میکنید که ظریف در مقابل این همه فشار آمریکا و کشورهای عربی چه برگ برنده‌ای در این اجلاس خواهد داشت؟
من فکر میکنم که واقعا موضع ایران تغییر آنچنانی در چند ماه گذشته نکرده، علی‌رغم تمام فراز و فرودهایی که مناسبات ایران و اروپا داشته. ما فراموش نکنیم که چند ماه گذشته برای مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بسیار دشوار بوده، فراتر از مسئله حفظ برجام، مسائل مرتبط به برنامه موشکی ایران و همچنین مسائل مرتبط به اقدامات تروریستی در خاک اروپا، مناسبات جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا رو شاید بیشتر از هر وقت دیگه در چند سال گذشته، در چند ماه گذشته و چند سال گذشته مشکل دار کرده. اما علارغم تمام این فراز و فرودها به نظر میاد که حداقل کشورهای برجسته اتحادیه اروپا روی موضع گذشته خودشون همزمان استوار هستن و اون هم در حفظ در واقع برجام است و با در نظر گرفتن این وضعیت و با در نظر گرفتن این موضع کشورهای برجسته اتحادیه اروپا به نظر من آقای ظریف به دنبال حفظ شرایط است، چون در شرایط فعلی اگر که آقای ظریف و هیئت حاکمه جمهوری اسلامی بتونن در واقع اروپا رو همچنان در صف خودشون در مقابل ایالات متحده نگه بدارن، بدون شک دستاورد کمی برای ایران نخواهد بود.
آقای شاهی سپاس از همراهی شما. نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص حمله به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در شرق ایران. وزیر اطلاعات و شماری از فرماندهان سپاه بر انتقام از عوامل این حمله تاکید کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات این حمله را به کسانی نسبت داد که آنان را ایادی استکبار جهانی و صهیونیست بین‌الملل توصیف کرد. وی افزود نیروهای وزارت اطلاعات از طراحان، عاملان و حامیان این حمله انتقام خواهد گرفت. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و سانسور گسترده یک سریال ویژه شبکه نمایش خانگی در ایران باعث اعتراض بازیگران آن شده است. ساعد سهیلی بازیگر سریال نهنگ آبی که تاکنون چند قسمت از آن در ایران به بازار عرضه شده اعلام کرد که بعضی قسمت‌ها بیش از 20 دقیقه سانسور شدند. این سریال ساخته ی فریدون جیرانی است. سیومین سالگرد فتوای قتل سلمان رشدی، کتاب آیات شیطانی او رو بار دیگر به صدر خبرهای روز برد. این رمان پس از صدور فتوا به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های قرن بدل شد، اما در ایران همچنان ناخوانده مانده. به همین بهانه و برای آگاهی بیشتر از این کتاب همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، چرا فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد؟
خب در رمان آیات شیطانی تکنیک های گوناگون رو سلمان رشدی خلاقانه تلفیق کرده، از جمله تکنیک معروف به رالید و جادویی، یعنی تلفیق تخیل واقعیت به نحوی که نزد اینام روشن نیست، و بعد هم با آوردن اشخاص با، یعنی به داستان کشیدن شخصیت های تاریخی و اتفاق رخدات های تاریخی، البته در تلفیق و تخیل خودش. حالا یکی از تم هایی که او بهره گرفته از این رمان داستان معروف قرانیق هستش. این داستان در معتبرترین آثار مذهبی از جمله تاریخ طبری و یعنی قدیمی‌ترین و معتبرترین آثار مذهبی از جمله تاریخ طبری نوشته شده. داستان این هستش که محمد وقتی در مکه بود، در اقلیت بود در دور اول مکه، او راه سازش با بت پرستان رو پیش گرفت. بنابراین در سوره نجم وقتی که به 3 از بت‌های بت پرستان مکه اشاره کرد، گفتش که اینها به اسلام مرغان بلند پرواز هستند که شفاعت اینها به شفاعت اینها میشه امید داشت و در نتیجه به نوعی اون بت‌ها رو به رسمیت شناخت. بعدن که خب حالا موقعیت عوض شد، چاد قدرت بیشتری گرفت یا با انتقاداتی مواجه شد از طرف پیروانش، گفتش که این آیه ها رو شیطان به صورت جبرائیل در آمده و این آیه رو در دهن من گذاشته، بنابراین از قرآن حذف شد. این داستان ثبت شده در اسناد تاریخی، اما این دو تا مشکل ایجاد میکنه، یکی اینکه عصمت پیغمبر رو زیر سوال میبره، یکی اینکه شیطان بتواند آیه بر دهان پیغمبر بسا جاری بکنه. میشه این سوال مطرح که شاید برخی دیگه آیه ها هم کار شیطان باشه. در نتیجه این داستان به تدریج حذف شد و مسلمانان معتقدن که این اتفاق رخ نداده. حالا رخ داده یا نداده ما نمیتونیم ثابت بکنیم، اما رشدی این رو گرفته و در بخشی از داستان خودش اونجا که میخواد به اصطلاح در هم بافتگی شیطان و خدا در وجود آدمی نشون بده، از این تم استفاده کرده. این تم خب طبیعتاً سب به پیغمبر تعلق شد از طرف مسلمانان و از طرف دیگه یک مسئله اساسی دیگر دیگه وجود داره و اون این هستش که در دنیای غرب شما میتونید از داستان‌های مذهبی رو بازآفرینی هنری بکنین، آثار هنری بر اساس اونها خلق بکنین، اما در اسلام ممنوع هست این کار. یعنی هنرمندان مسلمان اجازه ندارن که شخصیت‌های مقدس اسلامی رو وارد داستان یا نقاشی یا اصولاً وارد آثار هنری بکنن و در این یک ممنوع هست و همین دلیلم مجسمه‌سازی نقاشی ممنوع بوده. و بعد هم از طرف دیگه خب در این داستان خمینی هم هست و شخصیت منفی از اون تصویر شده در آیات شیطانی. اینها خب طبیعتاً با اعتقادات خمینی در تضاد بود. از طرف دیگه خمینی در اون موقعیت می‌خواست رهبری جهان اسلام رو بگیره، با عربستان رقابت بکنه. مجموع اون سنت اعتقادی مسلمانان و هدف‌های سیاسی خمینی سبب صدور فتوا شد.
برگردیم به خود کتاب، رمان آیات شیطانی به نظر شما از منظر ادبی چه جایگاهی داره؟
اغلب منتقدان این اثر رو یکی از خلاقانه ترین آثار ادبیات جهان میدونن. در این به اصطلاح رمان رشدی تونسته تکنیک های مختلفی با هم تلفیق بکنه، چشم انداز های تازه در فرم ساختار خلق کرده، زبان انگلیسی رو به قول خود اونا معنی کرده. میدونید که رشدی قبل از اونم به خاطر که نوشتن کتاب های مثل بچه های نمیشه بشر بسیار مشهور بود و با این رمان میرفت که نوبل بگیره، که البته دیگه این به خاطر ترس از مسلمانان مرتفع شد. اما رمان از لحاظ جنبه ادبی خودش رمان بسیار خوب و زیبایی هستش که متاسفانه سایه فتوا بر سرش افتاد.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
من از شما متشکرم.
و خبرهایی از گوش و کنار جهان. پنجشنبه شب آسمان شهر لپلند در فنلاند شاهد پدیده زیبا و خیره کننده شفق قطبی بود. این پدیده زیبای طبیعی حدود 30 دقیقه به طول انجامید. پدیده شفق قطبی هنگامی رخ می‌دهد که نور در بالای قطب مغناطیسی زمین در نیمکره های شمالی و جنوبی به دام می‌افتد و شفق شمالی را در شمال و شفق جنوبی را در جنوب به وجود می‌آورد. شفق قطبی باعث پدید آمدن طیفی از رنگ‌ها به ویژه سبز کمرنگ و صورتی در آسمان می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان مبارزه با قهرمانان جدای کشورش دچار مصدومیت شد. رئیس جمهوری روسیه پس از شرکت در مذاکرات سه جانبه سوچی در خصوص بحران سوریه در جلسه تمرینی تیم ملی جدای کشورش حضور یافت و به سراغ قهرمان جدای روسیه رفت و در رقابت تمرینی با او از ناحیه انگشت آسیب دید. آقای پوتین با وجود مصدومیت به مبارزه‌اش با دارنده مدال طلای المپیک ادامه داد. چین کمپ‌های مستقر در بخشی از کوه اورست را که در این کشور قرار دارد به روی بازدید کنندگانی که اجازه صعود به این کوه را ندارند بسته است. دلیل انجام این اقدام غیر معمول از سوی مقامات چینی جلوگیری از افزایش و تولید زباله در این بخش اورست بوده است. بنابر این محدودیت گردشگران معمولی می توانند تنها تا ارتفاع حدود 5200 متری اورست بالا بروند. در حالی که کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه روز پنجشنبه در ورشو پایان یافت، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را نشست از پیش شکست خورده خواند، ولی آمریکا و لهستان میزبانان نشست ورشو این کنفرانس را تاریخی و پربار خواندند. در همین حال بحث کاربران هم در این باره ادامه دارد. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور هیئت‌های نمایندگی بیش از 60 کشور جهان در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد. در بیانیه پایانی این نشست هیچ اشاره‌ای به کشور خاصی نشده. برگزار کنندگان نشست در کنفرانس‌های مطبوعاتی اما بارها از ایران نام بردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نشست ورشو رو نشست از پیش شکست خورده و بیانیه پایانی اون رو سندی بی‌خاصیت توصیف کرده. این توضیح رو هم بدم که برخی پیشتر نشست ورشو رو با کنفرانس گوادلوپ مقایسه کرده بودند که در 25 تا 27 دی ماه 1357 بین 4 کشور بریتانیا، آمریکا، آلمان غربی سابق و فرانسه در جزیره گوادلوپ برگزار شد و طی اون 4 قدرت غربی تصمیم گرفتن که به حمایت از محمد رضا شاه پهلوی پایان بدن و مقدمه ایجاد شد برای پیروزی انقلاب 57. حالا کامبیز نوشته نشست ورشو گوادلوپ نبود، اما نمیتوان آن را دست کم گرفت. با توجه به اجماع کشورهای حاضر در نشست به نظر میرسد که کار برای جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل بسیار سخت‌تر از گذشته خواهد شد. صفحه وزارت خارجه آمریکا در توییتر هم این نقل قول از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را مهم دونسته. در نشست ورشو گفتگوهای بی‌پرده و خوبی درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات مانند مبارزه با تروریسم، توسعه موشکی، جرایم سایبری، نقض حقوق بشر و غیره داشتیم. همونطور که به همکارانم گفتم سخت است که بدون اسم بردن از رژیم ایران درباره این مسائل صحبت کنیم. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم یک نقل قول دیگه از آقای پومپئو رو هم مهم دونستند که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته بود:
ما تصمیم کاملا متفاوتی گرفته‌ایم. ما فکر می‌کنیم هر پولی که به جمهوری اسلامی ایران برسد در آخر به دست قاسم سلیمانی خواهد رسید.
کاربر دیگر نوشته: من خودم از منتقدهای جدی نظام هستم و هیچ دلخوشی ازشون ندارم. خیلی هم ضربه خوردم از دولت قبلی، ولی نمیفهمم چرا باید یک عده بشینن در مورد کشور ما تصمیم بگیرن و بدتر این که یک عده ایرانی هم این کار رو حمایت میکنن. اگه قرار اصلاحی هم صورت بگیره باید توسط مردم باشه. به نوشته این کاربر، نه اجنبی. و در نهایت کاربری در پاسخ به کسانی که نوشتن آمریکا در نشست ورشو منزوی شده، این عکس رو از همین نشست منتشر کرده و نوشته: هر وقت گفتن آمریکا منزویه، پرچم این 64 کشور و این عکس به یادتون بیاد.
صدها ایرانی به دنبال زندگی بهتر در سفر از فرانسه به بریتانیا با گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان جان خود را به خطر می‌اندازند. رسانه‌های بریتانیایی می‌گویند شرایط کنونی ناشی از برگزیت یعنی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، اما مهاجران تحریم‌های آمریکا و حکومت دینی ایران را دلیل اصلی این وضعیت می‌دانند. خبرگزاری رویترز گزارشی را در همین رابطه منتشر کرده که برگردان فارسی اون رو با هم می‌بینیم.
ایرانیان برای مهاجرت به بریتانیا جانشان را کف دست می‌گذارند. صدها شهروند ایرانی به دنبال زندگی بهتر برای گذر از شلوغ‌ترین گذرگاه آبی جهان از فرانسه به بریتانیا جان خود را به خطر می‌اندازند. قاچاقچیان انسان به فردین غلامی گفتند که یک قایق ماهیگیری او را نیمه شب از فرانسه به انگلیس خواهد برد. اما سر قرار فقط یک قایق بادی خالی منتظرش بود. او مجبور بود به همراه 5 پناهجوی ایرانی دیگر در یک شب زمستانی سوار بر یک قایق بادی از یکی از شلوغ‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان عبور کند. او به رویترز گفت $18,000 به قاچاقچیان انسان پرداخت کرده است.
بعضی وقتا مثلا میدیدی کشتی‌های بزرگ که میومد، واقعا یعنی از مشخص بود دیگه، اینا وحشت می‌کردی. و بعضی وقتا مثلا آبی الان سطح آب یه جوری می‌شد که مثلا روبروی تو باز نمی‌دیدی. سخت بود شرایطش.
نمیشه اصلا گفت که به چه شکلی، چون واقعا یک کابوسه. ما مرگ بارها دیدیم توی این 4 ساعت. تو این 4 ساعت واقعا شاید بگم 4 ماه گذشت.
یک چنین سفرهای قاچاقی پدیده جدیدی هستند. دولت بریتانیا میگوید ایران مبدا بیشتر پرونده‌های پناهجویی بوده است و صدها تن از ایرانیان ظرف 3 ماه گذشته به بریتانیا وارد شدند. رسانه‌های بریتانیا این افراد را متهم می‌کنند که در آستانه برگزیت و بسته شدن درها خود را به خاک بریتانیا رساندند. شرایط اجتماعی دشوار به علاوه هزینه‌های بالا و کاهش فرصت‌ها انگیزه پناهجویان ایرانی برای ترک وطن است. به ویژه از سال گذشته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از خروج از برجام تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد.
از همه جا ما که عمرمون رو تحت فشار و ظلم بودیم دیگه به اینجا مون رسیدیم، مجبور بودیم حالا یه باره یا موفق میشیم میریم یا دیگه تموم میشه.
آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد در سال 2018 میلادی بیش از 21,000 پناهجوی ایرانی به رغم تمامی خطرها در جستجوی زندگی بهتر تقاضای پناهندگی کردند.
از پناهجویان ایرانی که بگذاریم، روزنامه‌های صبح شنبه رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی با تیتر مردم گرفتار گرانی نوشته که مردم امسال شب عید متفاوتی را نسبت به سال گذشته تجربه می‌کنند، چرا که به نوشته این روزنامه علاوه بر این که مردم دچار مشکل هستند در تأمین کالاهای اساسی خودشون، این گرانی‌ها که گرانی‌های چند برابری هست نوشته این روزنامه نسبت به سال گذشته به سایر بازارها هم سرایت کرده. یکی از بازارهایی که این روزنامه در این گزارش بر اون تمرکز کرده بازار پوشاک هست. نوشته که بازار پوشاک معمولا در آستانه سال نو دچار رونق هست و مردم میرن و پوشاک خریداری میکنن، اما امسال به دلیل گرانی ها این وضعیت بازار پوشاک با رکود مواجه هست. تاکید کرده این روزنامه از قول فعالان صنف تولید کننده پوشاک که طی چند ماه گذشته حدود 50% تولید کنندگان متوسط و کوچک پوشاک در ایران ورشکست شدن یا کار تولید رو متوقف کردن و تولید کنندگان بزرگ پوشاک هم به نوشته این روزنامه مجبور شدن که پوشاک عرضه شده از سوی خودشون به بازار رو چند برابر کنن. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده چند برابر شدن مواد اولیه تولید پوشاک هست در ایران. به نوشته جهانی صنعت بین 2 تا 6 برابر شده قیمت برخی از مواد اولیه تولید پوشاک. و البته این روزنامه نوشته کالا پوشاک خارجی هم که با قیمت دلار محاسبه میشه و اون هم چند برابر شده. در نتیجه مردم برای تأمین پوشاک مورد نیاز در آستانه سال نو هم با مشکلات تازه‌ای مواجه هستند. همین روزنامه در تیتر 1 خبر داده که موج جدید تورم در راه است، چرا که بنوشته این روزنامه و به گفته کارشناسان اقتصادی که این روزنامه باهاشون مصاحبه کرده، خروج نقدینگی با سررسید گواهی سپرده بازار رو به هم می‌ریزه و نقدینگی که بنوشته این روزنامه تا مرز 1700 هزار میلیارد تومان رسیده باز هم بیشتر خواهد شد. حتی آقای محمد قلی یوسفی تأکید کرده که آقای روحانی و دولت او سیاست‌های شکست خورده اقتصادی رو هی تکرار می‌کنن و سعی می‌کنن که با دخالت در اقتصاد سر و سامانی بدن به وضعیت. این وضعیت سبب بحران بیشتر و موج جدید تورم شده. روزنامه قانون هم امروز گزارشی داره درباره سفر جنجالی محمد علی جزائری امام جمعه اهواز و نماینده آقای خامنه‌ای در خوزستان به انگلیس، که اول گفته شده بود مذهبی هست، حالا ایشون گفته که اونجا یک بخشش درمانی هم بوده، به پزشک هم مراجعه کرده. دست بوسی ها رو هم عکسش رو منتشر کرده. به شدت این روزنامه انتقاد کرده نسبت به این رفتارهایی که شده و حتی خودروی بنز آقای محمد علی موسوی جزائری امام جمعه اهواز، نوشته که استان خوزستان استان ثروتمند اما محرومی هست، ولی امام جمعهش این گونه راهی انگلیس شده برای درمان و این گونه هم با دستبوسی به اهواز بازگشته.
سپاسگزارم از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.